الله الرحمن الرحيم عن الكاظم عليه السلام حيث رأى رجلين يتصابان فقال عليه السلام البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتدل مظلوم. خب روایت از امام موسی کاظم علیه السلام، حضرت دیدن که دوتا مرد با هم به هم دشنام میدن، حرفای بد به هم میزنن، دشنام میدن به هم، صرف میکنن. بعد حضرت فرمودن که البادی ازلم، خب ازلم افعال تفصیل دیگه، بادی یعنی اونی که شروع کرده، ظالم تره. خب از همینجا معلوم میشه که اونی که شروع کرده گناه داره، اونی هم که جواب میده اونم گناه داره، منتها گناه شروع کننده بیشتره. به هر حال از این عبارت به دست میاد که اونی که شروع کرده قطعا گناه داره و گناهش هم بیشتره، ولی اونی هم که جواب داده و جواب به معنی آره دیگه جواب یتصابان دیگه دشنام میده، اونی که جواب دادم اونم گناهکاره. ولی در ادامه روایت امام میفرمایند که وزر صاحبه علی، یعنی هم گناه خودش به گردن خودشه، هم گناه اونی که جواب داده باز به گردن اینه. یعنی این عبارت باز میفهمونه که اگر این یه بد و بیرایی گفته باشه، اونم یه بد و بیرایی مثل همین گفته باشه، دوتا گناه رو برای همین می‌نویسن. یعنی برای همین شخص شروع کننده، منتها شرط داره، مالم یعتدل مظلومو، تا مادامی که تجاوز نکنه. این دوتا فوش داده، این شیشتا فوش آبدار بهش میده. حالا برای این مثال، مثلا اگه دوتا دادن داره دوتا رو میتونید متناسب باشه ها، نعوذ بالله، مثلا یه نفر فوش معمولی میده اون یکی فوش ناموسی بهش میده، خب خیلی ناجوره. بالاخره نه، این اعتداست، چون آیه قرآن اشاره به آیه قرآن دیگه که میفرماید که فعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، یعنی این مقابل قصاص دیگه. قصاص چرا؟ طرف اگه بزنه گوش طرف کر بشه، اون حق نداره بزنه گوش این کر بشه، حقو داره قصاص دیگه. خب این الان بهش بد و بیرا گفت، اونم حق داره به همون کیفیت، حالا عرفن به همون کیفیت بهش بد و بیرا بگه. کبرای کلی های فمن اعتدا علیکم، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. خب این دیگه چیزه دیگه، این بالاخره حالا این شاید اونو تخصیص بزنه دیگه، بحثه این اونجا حضرت این دیگه فهمه آینه درست میشه، آینه مره دیگه کلی میشه. خب قطعا خلاف اخلاقه. ببینید اول که حضرت شروع میکنه میگه اونی که جواب میدم گناهکاره، اومد به سلمان گفتش که تو مثل ظاهرن اینجوری تشبیه بود، مثل سگ میمونی، همچین تشبیه به سلمان جسارتی کرد. سلمان گفتش که رو پل صراط معلوم میشه، اگه رد شدم من از سگ بهترم، اگه رد نشدم سگ از من بهتر. خیلی آرام عشان جواب داد دیگه، طرف کم آورد دیگه، چی نتونست ادامه بده. حالا اون یه میگه مثلا سگی، اون مثلا برگره یه فحش بده، خب این قطعا خلاف اخلاق، خلاف در حقیقت چیزهای دینی. اون بحث فحش و اینا هم داریم که ان الله حرم الجنه علی کل فحش متفحش، اون بحث فحش و فحشکاری، این شرایط طوریه که این گفته، اونم مقابله به مثل میکنه. حالا متن روایت اینه که گناه خودش و اون شخص برگردن شروع کننده است، به شرطی که بیش از حد تجاوز نکنه. اگر دقیقاً مقابله به مثل بشه ظاهراً اشکالی نداره. حالا با توجه به این روایت دیگه باز بالاخره ادله دیگر رو دید، ببینیم چطور میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه بزرگی هم اول بکنیم اینجا. آقای امرو 27 همه بله؟ آقای باقری پیش مطالعه شده؟ آقای بوغیری؟ آقای بیطرفان، آقای پورشهریار، آقای جلیلی، تشمار در سنامه دیروزم نبودید، آقای جمالی زاده، انشالله که هر شده آقای جمالی زاده دوتا بله، آقای سید حسینی، یه بله، دو بله. خب بگید من دیگه نپرسم. آقای حسینی، آقای درخشانی، آقای رحیمزاده. چرا؟ من گفتم ازدواج کرده خراب شده آقای رحیمزاده. بله. آقای عبادی راد، آقای فتح اللهی فتح. ما بچه دار بشن دیگه در کلاس هم سمنون حضور پیدا کنم. شرح سفر میشه. آقای فتح اللهی فتح نیستش. آقای فرح بخش، شما چرا؟ آقای فیاض بخش، یه بله. آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور، آقای نازمی، آقای نوری، آقای یوسفی، آقای تقی حسینی، آقای قلعه. ما حالا به خنده برگزار میکنیم، ولی این پیش مطالعه نکردن ها امتیاز منفی محسوب میشه، چون شرایط به قول معروف اولیت نسبت به طلبه ما شرط ثانویش هم کردیم دیگه، دو تا بله بله به قول معروف دو شرط میشه در حقیقت. عرض کردم پیش مطالعه یا اگر نمیرسید یه وقت کاری براتون پیش اومد همیشه یه جلسه جلو باشید، بعد وقتی هم نمیبره. گاهی پیش مطالعه گفتم حداقل نیم ساعت دیگه، بالاخره پیش مطالعه خیلی چیز نیست، میدونم بالاخره مشکلت پیش میاد، شرط پیش میاد نیم ساعت فکر کنم وقت بشه. هر جور مشکلی پیش بیاد دکتر رفته کتاب ببرید، میدونم صفحه نونوایی آدم میتونه کتاب ببره، اگه گوشی دارید تو گوشی میتونید بریزید بخونید بالاخره، یا یه بار سری. من گاهی از موقعی که نمیرسم نه برای مختصر کلا درسای دیگه، مثلا یه وقت ناجور سری میخونم عبارتو، یه چیزایی که میفهمم بقیه پیش مطالعه‌مو تو راه و اینا فکر میکنم و انجام میدم و بالاخره میدونم چی به چی شد، اون عبارت اینجوری شد اینجوری. یه پیش مطالعه خیلی اجمالی میکنم در ذات 5 دقیقه 10 دقیقه، بعدش تو راه و جاهای دیگه پیش مطالعه میکنم، یعنی فکر میکنم رو مطالعه شده از اینجور چیزا. مثلا تو شده تو اتوبوس من پیش مطالعه کردم، 5 دقیقه وقت داشتم سری 5 دقیقه درآوردم با تمرکز سری فکر کردم. بهتر این که آدم یه این برای من نگاه کنه اونجا پل خراب شد اینجا پل مثلا آباد شد، اینا بهتر از این چیز هست. انشالله دیگه ترک نشه، بعد دیگه بالاخره میگم حداقل یه جلسه هم جلو بیفتید که مشکلات پیش اومد دیگه عذری نباشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بفهم بفهم بعدی رو بگیره. خب
یا اینکه ما باید مثلا بگیم که یه علم دیگه ای مثلا پرده کردیم گفتیم فصاحت، بعد گفتیم بلاغت، یه چی دیگه باشه که اون ارزش گذاری تمام کلام اون بخواد مشخص.
همین دومیه، کتابم همین دومی رو میگه، یه علم دیگه ای درست شده به اسم بدی که ارزش کلام رو بالاتر میبره.
یعنی مثلا ما وقتی میخوام اعجاز قرآن رو بررسی کنیم نباید بگیم که تو بلاغتشه، مثلا نهایت بگیم از فصل درس مبتدا حال رعایت کرده، باید مثلا میتونست کلامش هم سجدار بیاره یا مثلا میتونست آهنگدار بیاره، اون میشه اجازه باید. اگه نیاورده باشه یعنی مثلا دیگه به توانایی
اعجاز یه تعریفی داره. ببینید اصلا حقیقت اعجاز دو تا تعریفی نداره، تعریفی داره که شما هر چیزی رو اعجاز کلامی باشه علمی باشه هر چیزی رو شما بیاری به شرطی که هیچ کسی دیگه نتونه بیاره، این تعریفه. منتها وقتی میگیم اعجاز قرآن به بلاغتشه، یعنی بلاغت قرآن یک طوری اومده، همین مقتضی حالها یک طوری رعایت شده که در حقیقت کسی دیگه نمیتونه اینجوری رعایت کنه. حالا از اون برم، اگر فرض کنیم علم بدی رو یه جوری تو قرآن علم بدی اون محسنات رعایت شده باشه که کسی دیگه نتونه در حقیقت مثل اون بیاره، اونم میشه اعجاز بدیعی قرآن. یعنی ما نفی نمی‌کنیم وقتی میگیم اعجاز قرآن به بلاغتشه، چون مهمتره، چون حسن ذاتیه. اگر واقعا قرآن اعجاز بدیعی هم داشته باشه، میگیم اعجاز بدیعی هم دارد، کما اینکه میگیم اعجاز علمی هم دارد، اعجاز غیبی هم دارد و امور دیگه. حالا ببینید، ما میتونیم بگیم داره، یعنی شما مثلا ما دلیلی نداریم برای اینکه نداره، اما اینکه بیایم باید بحث باید بحث عقلی میشه. یعنی یکی ممکنه بگه آقا اینجا دیگه بهتر از این نمیشد بیاد، با توجه به همه شرایط این از سجع و محسنات بدی بهتر از این نمیشد بیاد، اون باید دیگه دونه دونه آیات و سوره ها بررسی بشه. ولی اگر منظورمون اینه که نه باید بیاد، خب این باید چرا؟ دلیلشو باید بیان کنیم دیگه، چرا باید. شبیه میمونه که مثلا میگیم آقا باید خداوند متعال همه مسلمان ها را ببرد بهشت، میگیم چرا؟ میگه کریمه، رحیمه، رحمانه، فضلش اقتضا میکنه. خب فضلش اقتضا میکنه، این باید مخالف اگه نبره یه نفر گناهکار باشه ببره جهنم که مخالف عدالت رفتار نکرده، ولی میگیم با توجه به فضل و کمال خداوند متعال و رحیمیت خدا و رحمانیتش چه اشکال داره وقتی میتونه ببره دیگه. مثلا اینجوریه، این یه بایدی باید، ما بایدی که میخواییم بگیم باید پشوانش دلیلی باشه، چون میخواییم الزام میکنیم بعد از اون در حقیقت به برهان لمی، یعنی اول یه سوره اثبات کردیم که خداوند متعال باید یعنی نه باید به معنی مثلا جسارتی باشه، ها باید یعنی اینکه اینطور هست قضیه، یعنی حکم عقله که خداوند متعال تمام هر چیزی که لازم بود از جهت بدی هم رعایت شده از جهت محسنات و زیبایی کلام. خب این اگر به صورت دلیلی پشوانش دلیلی باشه، بله اونو میگیریم، بعد دونه دونه بررسی میکنیم که چی شده. اما اگه پشوانش نباشه ما باید بررسی کنیم، چون اون دلیله رو باید پیدا کنید که اون دلیل چیه. مثلا ممکنه اینجوری بگید که اگر خداوند متعال اینجا میتونست کلام رو مسجع بیاره، 4 تا صنعت بدیع رو رعایت کنه، چرا نکرد؟ سوال، چرا نکرد؟ علتش چیه؟ خب آیا نعوذ بالله جاهل بود که این غلطه؟ عاجز بود که این غلطه؟ عرض به خدمت که اگر فرض کنیم اینجا رعایت محسنات بدیعی ضربه میزد به اصل بلاغت و فصاحت، خب اینجا باز مانعی وجود داشته. فرض میکنیم جایی که مانع وجود نداره، اینجا اصلا قابلیت نداشت که رعایت بشه. الان شما این آیات رو نگاه کنید، مثلا سوره نسا کلن آخرش به یه شکل خاصی، قبیل و نصیر و قدیر و خبیر و به این شکل آخر آیه تمام میشه. مثلا من حالا از یه آیه شروع میکنم، نه من اونو نمیخواستم، یه چیزی تو سوره نساس میخوام بگم. ببینید مثلا از 34، کبیر و خبیر و فخور و مهین و قرین و علیم و عظیم و شهید و حدیث و غفور و السبیل، دوباره نصیر و قلیل و مفعول و عظیم و فتیل و مبین. حالا اینجا دقت بفرمایید، خیلی قشنگ بود اینجوری، آیه 44 السبیل آخرش اینجوری میشد: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة و یریدون ان تضلوا سبیلا. یعنی الف لام اینجا سبیلا اگه نداشت، خیلی قشنگ آخر آیت با هم سجعش کامل تر بود، یعنی در حقیقت غفورا، اینجا هم ان تضلوا سبیلا، ولی اینجا اصلا جایی نکره نیست، خلاف مقتضای حاله. اینجا اگر سبیلا میفرمود اصلا معنا خراب میشد، چون معنا مهمتره از این زیبایی. الف لام آورده آخر آیت به هم خورد دیگه، حدیث و غفور و ان تضلوا سبیل، اینجوری حالت انگار قطع شد اون، دوباره شروع میشه نصیر و قلیل و این مقتضی حاله. این در حقیقت اینطوریه، اگه بخوایم نسبت بدیم که میتونست خداوند متعال بیاره، حالا چرا نیورد، اگر بتونیم به یه دلیل عقلی و عقلایی برگردیم قبوله، ما اونو حکم بهش میکنیم که اینطور هست. ولی احتمال قوی یعنی اینجوری نیست که، بعیده که، یعنی حداقل اگه دلیلی هم نداشته باشیم خیلی بعیده که اینجا خداوند متعال میتونستن مثلا میتونست رعایت کنه. تعبیرهای کمی عرفی عامیه دیگه. یعنی در حقیقت اون کلام میشد که مسجع بیاد یا یه شکل خاصی بیاد، ولی بدون هیچ مانعی نیامده. این خیلی بعیده. شاید بتونیم از این طریق این بایدیت رو اثبات کنیم. داریم نیامده اینجا، مثلا تو سلسبیلا داریم الفتلا، حالا اینجا دیگه نیامده دیگه، اونم خودش این نکته‌ای داره. اگر ممکنه هیچ بچی از انسان به ذهن نشه، ممکنه بگه از همون جاهایی که لزومی نداشت الف اسلام بیاره، میتونست خدا من بیاره، نهی برده دیگه که انتظل و سبیلا. بله بله داره، سبیلا داره، فقط اون آیه که الف لام لازم بود اومده. خب عرض به خدمت که ما گفتیم که یک کلام اگر بخواد بلیغ بشه، باید دو تا شرط داشته باشه. یکی این که بلاغت باید داشته باشه، یکم فصاحت. بلاغت رو معنا کردیم که مطابقت ال، حالا کاری باش نداریم مثلا چجور معنا کردیم، اینش خیلی برای مهم نیست. خب یه بلاغت باید داشته باشه، یه فصاحت. گفتیم خب فصاحت به دو قسمت تقسیم میشد، گفتیم هم باید کلماتش فصیح باشه، هم کلام فصیح باشه. خب حالا این گفتیم چه اموری باعث میشه که یک کلام اگر اون امور پرهیز بشه کلام بشه فصیح؟ تنافر کلمات، ضعف تألیف و تعقید. تعقید لفظی، تعقید معنوی. کلمه چی؟ تنافر حروف، غرابت، مخالفت قاعده لغوی صرفی. خب این بلاغت هم که حالا اینجا می‌نویسیم مطابقت کلام لمقتضی الحال، طبقت کلام لمقتضی هست. پس یک کلام میخواد بلیغ بشه باید هم بلاغت داشته باشه هم فصاحت، یعنی این امور رو باید در حقیقت مطابقت کلام لمقتضی رو داشته باشه، بقیه اموری که پایین نوشتیم رو نداشته باشه. حالا اینجا میخواییم بررسی کنیم که ما چطور اینا رو بفهمیم، که چطور چی باید بلد باشیم که بتونیم یک کلام بلیغ بگیم. اگر عرب فصیح بودیم اصلا احتیاج به این ال نداشتیم، مثلا خودجوش قشنگ یک کلام بلیغ و فصیح میتونستی میگیم، مثل این که عرب سابق گفتن. ولی چون بحث علمیه، ما باید مستند به یه علمی، حداقل اگر علمی براش بحث شده باشه، باشه که بتونیم این در حقیقت امور رو رعایت کنیم. خب اینو میخواد اینجا بحث کنه، میگه مخالفت قاعده لغوی رو صرفی رو با چه علمی باید بشناسیم و بفهمیم؟ صرف. صرف اگر خوب یاد بگیریم، معمولا شواذ معروف هم که موافق استعمالن تو صرف اومده، پس این نفر صرف و خوب یاد بگیره دیگه میفهمه که کجا مخالف قاعده لغوی، کجا نیست، میتونه احتراز کنه. غرابت رو کجا باید یاد بگیریم؟ کتب لغت، همون متن لغت، یعنی کتب لغت. چون اگه یه چیزی تو همین کتب کتاب میاد بگه، یه چیزی تو همین کتب لغت معمولی، لسان العرب، مصباح المنیر، صحاح اللغه، قاموس، این کتابی که معمولا در اختیار ماست، اگر تو اینا بود خب غریب نیست. نه، یک کتابی رو آقای مثلا شلفتوجی مثلا تو قرن دوم هجری نوشته، تو اون کتاب مثلا دو تا لغت آورده، حالا این لغتی رو ننوشته، میشه یک لغت غریب، حالا یه عربی یه جایی استعمال کرده. خب اینا جمع کردن ها. همینی که ما میگیم مثلا شیر 70 تا معنا داره، شاید 50 60ش غریب باشه، یعنی 10 تا 20 تاش مثلا معهود معروف تو عرب باشه، 50 تا شاید مثلا واقعا 50 تا 50 قبیله به شیر اسمای مختلف برای کلمات غریبی هن. الان ما بیام اون کلمه رو مثلا استعمال کنم، خیلی لغت غریبیه. نه اینا حجت نیست، مستشتر که تنافر داره، مسرج. این مسرج رو به خاطر همین اینا که چون تو این کتب بحث شده بحث کردن. آره اینا دیگه تو این بلاغت اینا اینجا رفته، اونجا لغت اصیل نیست، شما دنبال اون، یعنی اون جور موارد باید استثناء کنیم. تو اینجاها بحث شده، حتی از اون چیزهای عجیبتر یه کلمه‌ای تو جواهر نقل میکنه به اسم جهلنجح، جهلنجح یا جهلنجح، فکر کنم اولی باشه، جهلنجح. اینو هیچ لغوی تا حالا شما سرچ کنید همه جا رو، حالا تو نرم افزار این بر اون بر کتب لغت هر جا رو بگردید ها، اینو هیچ لغوی نفهمیده، خماسی، رباعی، ثلاثی، معناشی. ولی تو یه شعری اومده، شعرش هم ذکر کردن، من تمحت سبیرها جهلنجح لم یفز هل جدول بالتنبؤ. یه شعری هم اومده، قائل شعرش هم گفتن، شاعرش هم ابوالحمی حمیسه، اینا همه هست ولی هیچ کی نزد تاج العروس با نظمتش میگه اینو غریبه پیش ائمه لغت، این دیگه اصلا معنیش معلوم نیست چیه دیگه. بالاخره از این جور چی، حالا خود شاعر گفته یه چیز قصد کرده، مهمن که نگفته، بالاخره معلومه از کجا برداشت این کلمه رو آورده، آورده ولی معنیشو نمیتونه معنی کنه. تو تاج العروس من دیدم، مفصل ترین کتب لغت دیدم، خماسی آورده ولی اون هستیه ها، چون معنیش نمیدونن از چی مشتقه، حدس میزنن مثلا میگن احتمالا خماسی باشه. جهلن جع این آخرش درست شک کرده شک داشتم خودم. خب تنافر حروف ها باشی با کدوم علم باید بفهمیم؟ علم وجدان. وجدان خودش یه علمه که میشه همون به تعبیری کتاب حس یا ذوق سلیم. برای همین تنافر رو کنار هم نمیشتم که توی علم جاش بدم. ضعف تألیف و تعقید لفظی رو باید با چه علمی بفهمیم؟ تعقید لفظی ما نفهمیده میشه بدونی کدوم کلمه رو اینجا بیاری رتبش اینجاست رتبش اونجاست. تعقید لفظی و ضعف تألیف با نفهمیده میشه. علوم ما تموم شد قبل از این بلاغت، علوممون تموم شد، کم آوردیم. خب امام مطابقت کلمه متزه، حالا کجا بفهمم دیگه؟ بفهمم دیگه، میگه قرار بفهمم که از اول همه رو از اول میفهمیدم دیگه، کلا نمیرفتیم مثلا دنبال ادبیات. تعقید معنوی رو با کدوم علم بفهمم؟ اینا موند بی علم شد، یعنی علم هایی که تا حالا خوندید جوابگوی این دو مورد نیست. لذا چون این دو مورد در بلاغت و فصاحت لازمه، گفتم ما باید دو تا علم وضع کنیم، همون چی صرف اصلا برای چی وضع شد، نه برای چی وضع شد، این دو علم باید وضع بشه. اومدیم علم بیان رو وضع کردیم، علم بیان رو وضع کردم برای رفع تعقید معنوی، علم معانی رو وضع کردم برای اینکه احوال و مقتضیاتشون رو بشناسیم. البته اینو توجه داشته باشید، یه نفر 10 تا کتاب بلاغی میخونه تمام مقتضیات هم بلده، ولی توی مجلس نمیتونه مقتضیات ها رو رعایت کنه. تو منطق چی تعریف میکنه؟ منطق آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتوها، دیگه مراعاتی منطق میگه من فقط به تو قواعد میدم دیگه، نمیتونم بیام دونه دونه دست داده بگیرم بگم اینجا اینجوری بگو اینجا اونجوری بگو، که اصلا همچی علمی ما نداریم که تو موارد، فقط علمهای جزئی مثل تاریخ و جغرافیا جزئی بحث میکنن، تازه اونم دیگه جغرافی مثلا میگه فلان جاست دیگه، دست دادم نمیبره نشون بده این دره مثلا، یه دره بگید الله، یه دره مثلا نه این دره هایی که تو جغرافی دره های معروفی بودن، تو دره یادتون نیست دره ناقص نمونی کن دره مثلا گاف باطلاق گاف خونی گاف خونی ها ناره کلاب دره بله. به هر حال اونم حتی اونم تاریخ جغرافی هم که از علم های جزئی بحث میکنه دیگه چیده، خلاصه علوم بس شدن برای قواعد، اصلا علم رو بهش میگن قواعد. پس به ما احوال مقتضیات شال میدیم، یا آقا اگر هست خواستی تقدیم کن، ولی دیگه اینجا باید تقدیم کنم یعنی اونو باید خودت انسان تشخیص بده. علم معانی و علم بیان این دو علم رو بس کردن. پس کل این دو صفحه میخواد خطیب چی بگه؟ میخواد بگه چرا علم معانی و بیان بس شد. خلاصش این شد که چون دنبال بلاغت کلام، چون اصلا موضوع علم بلاغت و فصاحته، بلاغت فصاحت میخواد، فصاحت این یکی از قسم های فصاحت که باید نباشه تعقید معنوی که علم بیان متکفل اونه، خود بلاغت هم که به معنی مقتضی که مقتضی حاله، علم معانی متکفل اونه، علم بدیع هم که خارج شد، گفتیم حسنش عرضیه یعنی زیبایی به کلام میده ولی دیگه جزء واجبات بلاغت و فصاحت نیستش. عبارت شده قلو فرمانیم دیگه کل دو صفحه همینه. نه علم بلاغت به همین الان آخرش میخونیم، پیشمطالعه نکرده درست؟ پیشمطالعه نکرده از سوالتون معلومه، یعنی نمیگفتم چون همین پنج خط آخر میاد میگه علم بلاغت به چی میگه، ما رو میرسیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه یه چیزم دیروز من اشتباه گفتم، اینه حواسم پرت شد اصلا یه تیکشو اشتباه کلن گفتم. اون ولا عکس که بود عرض کردم معنی لغویه، ایشون قبلا گفتش که کل و بلیغن فصیح ولا عکس، گفتیم مرادش عکس لغویه، یعنی وقتی میگیم هر بلیغی فصیحه از عکس عرفی لغویش، یعنی این که ولی هر فصیحی بلیغ نیست. اینو تو عرف میگن آقا مثلا برعکس این جمله چیه، این عرفی اینجوری میشه، هر بلیغی فصیحه ولی هر فصیحی بلیغ نیست. میگه مراد اینه. بعد بنده عرض کردم که این معنی لغوی میخواد معنی منطقی رو خارج کنه، تا اینجاش درسته، میخواد معنی منطقی رو خارج کنه. بعد دوباره عرض کردم که عکس موجب کلی چی میشه؟ موجب جزئی. اینم درسته. اشتباهم اینجا بود که وقتی اومدیم موجب جزئی رو نفی کنیم، لیسه آوردیم سرش. لیسه دیگه نباید بیاری. ببینید عبارت ما اینه، کل بلیغن فصیح و لا عکس. این جمله لا عکس معنیش چیه؟ یعنی عکس این جمله غلط است. لا عکس یعنی عکسش غلط دیگه، عکس صحیح نیست، یعنی لیسه به صحیح. خب عکس رو گفتیم لغویه، اگر عکس منطقی باشه میشه موجب جزئیه. موجب جزئیه چی میشه؟ بعض الفصیح بلیغ. درست میشه دیگه. عکس این جمله غلطه، میگه مرادمون منطقی نیست دیگه. آره غلط نیست. چطور؟ نه اون همونو داریم میگیم دیگه، میخواییم بگیم عکس این که میگه بالمعنى اللغوی، یعنی نه لا بالمعنى المنطقی. خب یعنی بالمعنى المنطقی چی باشه؟ یعنی اگر معنی منطقی باشه این درست در بیاد. بعض الفصیح بلیغ درسته دیگه، در حالی که دارم میگه لا عکس، عکسش غلطه ولی این درسته. الان درست شد، چون من لیسه میوردم سر بعد، لیسه لازم نیست، همین بدون لیسه. میگه آقا کل بلیغ فصیح درسته، عکسش غلطه. اگر عکس منطقی بگیریم، لا عکس این عکس منطقی، نه عکس منطقی، عکس منطقی میشه بعض الفصیح بلیغ. خب اینم درسته، بعضی فصیحا بلیغن دیگه، یعنی اینو نمیخواد بگه کتاب، میخواد بگه کل بلیغ فصیح، لیس کل فصیح به بلیغ، این مراده که اینم درسته. خلاصه این شد که هم این درسته هم این درسته ها، منتها لا عکس ای عکس منطقی بگیریم میخواد این جمله رو بگه به ما که اینو نمیخواد بگه. اگه عکس عرفی بگیریم میخواد این جمله رو به ما بگه که این درسته، این مقصوده، یعنی اینجوری بگیم این مقصوده. نه لا عکس یعنی برعکسشو نگو. تو عرف داره. چرا دیگه؟ میگم برعکسش، مثلا تو عرف برعکس این، ببین آخه نه جمله ببین ایجاب برعکسش چیه؟ عکس ایجاب، عکس ایجاب، عکس عرفی. نه اصلا منطق و فضاشو دور کنی. ببین میگن زید قائم است، برعکسش چیه؟ نه اون نیست فقط. آره کلیش که میمونه، سلب و ایجابش فهمون. خب دیگه جای چیش عوض میشه؟ میدم جای چی عوض میشه؟ جای کیفش دیگه، کیفش هم عوض میشه. زید قائم است، برعکسش چیه؟ تموم شد، کیف عوض شد یا نه؟ نه دیگه درست گفتی، ارتکازن درست گفتی. اصلا تو عرف که میگن زید قائم است، میگن برعکسش چی؟ ببینید زید قائم نیست، کیفش تغییر میکنه دیگه. وقتی میگیم آقا کل و بلیغ فصیح، این برعکس درسته، فصیح و بلیغ هم جاش عوض میشه. میگه آقا هر بلیغی فصیحه، میگه برعکسش چیه؟ هر فصیح بلیغ نیست. ببینید تو عرف ما وقتی میگیم که مثلا عکسش چیه، اگر یه چیزی موجبه باشه عکسش میشه سالبه. شما میخواید بگی یعنی باید بگی لیسه کل بلیغ هم بفسی. درست داره، عکسش اونجوریه، یعنی این عکسش میشه جا به جای موضوع محمول، لا که سر این در میاد لیسه میشه. درست داره، عکسش میشه جا به جای موضوع محمول، یعنی کل و بلیغن فصیح، برعکسش برعکس عادیش اینوری میشه که کل و فصیح بلیغ. یه لا که بهش چسبونه میشه لیسه کل و فصیح بلیغ. سالبه جز سلب کل میشه اثبات موجب جزئیه. آره دیگه اینجا هم سال، یعنی لیس کل فصیح به بلیغ، یعنی بعض الفصیح لیس به بلیغ، خب مفهومش اینه که بعض الفصیح به بلیغ، بلیغون اینجوری میشه. خلاصون دیروز که ما یه لیس سر این بعض آوردیم تو عکس منطقی، اونو نمیخواد بگه، میگه لا عکس یعنی بعض الفصیح بلیغ اینطوری نگو، این درسته ها ولی میگه مقصودش نیست. خب بعد میفرمایند که و اول ما عیزن، عیزن یعنی چی؟ من متقدم یه مطلب فهمیده شد که هر بلیغ فصیحه ولی هر فصیح بلیغ نیست، یه مطلب عیزن یعنی این مطلب هم فهمیده شد از مثال ما قبل که ان البلاغت فی الکلام مرجعها الا مرجعها ای ما یجب ان یحصل، بعضی خوندن ان یحصلم خوندن، اگر یحصل بخونیم یعنی آنچه واجب است آنچه حاصل شود، اگر یحصل بخونیم یعنی آنچه واجب است که تحصیل شود یعنی به دست آید، حتی یمکن حصولها کما یقال مرجع الجود الى الغنا الى الاحتراز عن الخطا فی تعدیه المعنى المراد و الى تمييز الفصیح من غیره. دو سوقی که اصرار داره باید یحصل بخونیم، نه بهتر نیست، بستگی داره. ببینید دیگه فلان چیز باید تحصیل بشه تا فلان چیز حاصل بشه، معنا میده. نه نه این حتی غایته، از ما حتی ها نیست، حتی یعنی حتی غایته، برای این گرم غایته، از ما حتی که شما میگید اکل تو سمکت حتی رسته ها نیست، ضعفی چیزی نداره. خب ایشون من اصل مطلبشو بگم توی کلمه بعد عبارتی بحث میکنیم. میفرماید بلاغت مرجعش به اینه که به دو تا چیزه، یعنی دو تا چیز لازم داره، یکی این که احتراز کنی از این که در رساندن معنایی که قصد کردی در حقیقت خطا داشته باشی، یعنی در رساندن اون معنای مقصود و معنای ثانوی خطا نداشته باشی، اینو باید حفظ کنی خطا نداشتن و تا بلاغت حاصل بشه، این یک. دوام این که کلام فصیح از غیر کلام فصیح بشناسی، باید بشناسی بفهمی که بدون این کلام فصیحه این کلام فصیح نیست. خب قبلا هم خوندی وقتی یه کلام فصیح شد قطعا کلماتش هم فصیحه، وقتی فهمیدی این کلام فصیحه اینو به کار میبری، پس باید این قدرت اول داشته باشی که کلام فصیح و غیر فصیح از هم جدا کنی، بعد این قدرت هم باید داشته باشی که بتونی از اون رسوندن معنای مراد فاصله بگیری و از اشتباه در اون رسوندن فاصله بگیری. اگر این دو تا رو رعایت کردی کلامت میشه بلیغ، دیگه چیز دیگه نمیخواد که. یعنی خلاصش این شد که مطابقت الکلام المقتضی الحال باید رعایت کنی، یکم فصاحت رعایت کنی، بعد اینو میخواد بیاد الان باز کنه بگه خب فصاحت رعایت کنی با چه علمی فصاحت رعایت میشه، میگه باید تقسیم دست کنیم، یعنی این قسمش با این علم، این قسمش با این علم، این قسمش با این علم، بعد آخر اون دوتا میمونن که میگه با علم معانی و بیان. این مطلب بذارید بخونیم کلن، من میخوام امروز تموم کنم. آره این چیزی نداره خوام، بعد سوالش انشالله بعدش. و اول معیزن ان البلاغت فی الکلام، دانسته شد که بلاغت در کلام مرجع اوها. خب مرجع اوها، ایشون میگه مرجع اوها الال احتراز، مرجع اوها یعنی چی؟ این مرجع رو برای ما میخواد معنا کنه. اینجا مرجع چه صیغه ایه؟ خب اسم مکان باشه الا میخواد مستر میمیه، اگر اسم مکان بود میگفت مرجع اوها الاحتراز، دیگه الا نمیخواد. وقتی میگن مرجع اوها الا یعنی با برگشتش به اینه، برگشتش به اینه، نه مکان برگشتنش به اینه، معنی نمیده، مکان برگشتن اینه نه اینکه به اینه، اون به اونجا زائد میشه. پس مرجع اینجا همون به معنی رجوعه. خب ایشون میگه یعنی چی رجوعش به احتراز از خطاست؟ رجوع دو تا معنا داره، وقتی میگیم رجوع یک الف به ب، رجوع الف به ب یه موقع منظور این که ب غایت الف است، یعنی میگه آقا مثلا الف به ب راجع است، بر میگردد، یعنی در حقیقت حرکتی، یعنی مثلا یه حرکتی رو شروع کرده الف، الف یه حرکتی رو شروع کرده میرسه به ب، ختم میشه اصلا. گاهی اینجوری میگن. آره دیگه رجوعه، مثلا انگار میگن که آقا این بازگشتنگاهه، مثلا اصلا تو شهر همسلم هست میگن مثلا مستر تو لغت به معنی بازگشتنگاه مثلا شطور و گوسفند و اینا رو میگن. یعنی راهی رو که بر میگرده به سمت خونش میره مثلا. انا الیه راجعون، علت غایی خداوند متعال، انا الیه راجعون. بعد یه موقع نه میگن الف به ب، یعنی در حقیقت راجعه است، این ب میشه ریشه و اصل، و به عبارت دیگه آنچه در حقیقت آنچه که باید باشد تا الف باشد. این خیلی معنی متوقفون علی، این هم تعبیر علمیش، متوقفون علی، آنچه باید الف باشد، آنچه باید باشد تا الف باشد، میگن رجوع. مثال از عرب میزنه، میگه ببین خیلی چیز عجیبی نیست، عرب میگه مرجع الجود الی الغنا، برگشت جود و بخشش به غنا و بینیازی و پولدار بودنه. خب در حالی که اگر مرجع به معنی اول بود میگفتیم مرجع الجود الی الجنه، مثلا برگشت جود به بهشته، مثلا برگشت جود به مثلا یک کمالیه. اگه میخواستیم اون حرکت سیر حرکت رو که انسان اگه بخشش کنه به کجا منجر میشه، به چی میرسه، به کمال میرسه، به بهش میرسه. اما میگه این مراد نیست. وقتی میگن مرجع الجود الی الغنا، خود همین الی الغنا قرینه است که یعنی بازگشت جود به غنا، یعنی این غنای باید باشه، پول باید باشه که تا بتونی جود کنی. اگه غنا نداشته باشه، پول نداشته باشه، اصلا نمیتونی جود کنی. یعنی ریشه جود غناه. آدم فقیر که نمیتونه جود داشته باشه که. غنا اینجا اینه پول داشتن و بی‌نیاز بودن و اینا. پس ببینید ایشون از این جهت، بعد اینجا که میگه مرجع بلاغت به احتراز از خطاه، یعنی اگه بلاغت رو رعایت کنی تازه میرسی به احتراز، که معنا نمیده که. میگه باید احتراز از خطا رو رعایت کنی تا بلاغتت متحقق بشه، کما اینکه باید غنا پول داشته باشی تا بتونی جود کنی. پس معنی مرجع چیه؟ ای ما یجب و ان یحصل، آنچه واجب است حاصل شود یا تحصیل شود، حتی یمکنه حصول اون بلاغت. چی باید رعایت کنیم که بلاغت حاصل بشه؟ علل احتراز و تمیز، این دوتا رو باید رعایت کنیم که چیزه. بعد شاهد از عرب هم آورد. پس مرجع تو کلام عرب به دو شکل استعمال میشه، اینی که تفسیر میکنه میخواد بگه اون اولی نیست، دومیه. بله به مقدمه است الف دل مقدمه، برعکس به مقدمه است الف دل مقدمه. نه تو پایینی چی مقدمه است؟ درست تو بالایی الف مقدمه است. با این تسامحی میشه گفت بله. حالا مقدمه نه، خب خودش مقصود، خود دل مقدمه چیه؟ نه اون چیزه، اون یه کمی دوره، تو پایینی میشه این حرف زد، تو بالایی نه. خب الا الاحتراز ان الخطا فی تعدیت المعنى المراد، میگه اگر مرجعش به احتراز خطای در تعدیت در رساندن معنای مقصود نباشه چی میشه؟ میگه و الا، الا معنیش اینه اگه ریشه و اصل بلاغت به احتراز بر نگرده، لربما گاهی ادی المعنى المراد به لفظ فصیح غیر مطابق للمقتضی الحال. گاهی اینجوریه که آقا معنای مراد ما رو، لفظ معنای مراد داریم، لفظمون هم فصیحه، ولی چون مطابق با مقتضی حال نیست، خب فلا یکون بلیغا، در این صورت بلیغ نمیشه، پس موقع بلاغت تحقق پیدا نمیکنه دیگه. پس باید این احتراز از، یعنی اشتباه در رساندن نداشته باشی که بلاغت تحقق پیدا کنه، ولی اگر اشتباه داشته باشی دیگه مطابق مقتضی حال نمیشه، مطابق مقتضی حال هم که نشد دیگه بلیغ نمیشه. و الا تمییز الکلام الفصیح من غیره، و الا، خب اگر تمییز کلام فصیح از غیرش من نداشته باشم چه اتفاقی میفته؟ و الا دوباره لربما اورد الکلام المطابق لمقتضی الحال به لفظ غیر فصیح فلا یکون ایضا بلیغا. این دفعه برعکسه، میگه کلامت مطابق با مقتضی حال هست ولی فصیح نیست، وقتی فصیح نشد بازم بلیغ نیست، چون فصاحت در بلاغت گفتیم شرطه. خودش میگه چرا اینجا بلیغ نمیشه، یعنی لوجوب اینو میخواد بگه آقا شما میگی بلیغ نمیشه چرا؟ خب این که مطابق با مقتضی حال که هست، که میگه آقا فقط مگه تو بلاغت این شرط بود؟ گفتیم که تعریف کردیم، گفتیم مطابق باشه مع فصاحت کلام، اینم لازمه، لوجوب وجود الفصاحه فی البلاغه، وجود فصاحت در بلاغت واجبه. و یدخل فی تم، میگه شما گفتی کلام فصیح، این کلمات فصیح چی میشه؟ میگه خب لازم ملزومه. و یدخل فی تمییز الکلام الفصیح من غیره، تمییز الکلمات الفصیحه من غیرها لتوقف کلام فصیح علی الکلمات الفصیحه. اینو کنده میخواد کسی به خطیب اشکال نکنه که تو میگی کلام فصیح، خب کلمات هم لازمه. میگه خب وقتی میگیم کلام فصیح، کلمات توش هست دیگه. و ثانی ای تمییز الفصیح من غیره، تمییز فصیح از غیرش. ثانی یعنی این دومه دیگه، یکی اعتراض بود که اینو منهو یعنی بعضش، ما یبینو یعنی یوزه فی علم متن اللغه، بعضی از این تمییزاتی که تو فصاحت هست در علم متن لغت یعنی کتب لغت بحث میشه، تبیین میشه. کل غرابه، مثل غرابه دیگه، همینه دیگه، چیزی نداره دیگه. کاف میگه بیان افسون، یک گاهی بعضی کاف ها هستن تمام مدخول رو میارن، مثل مانند بقره دیگه، چیز دیگه نداره. ظاهر کاف اینه که چیز دیگه است، ولی اینجا قرینه خارجی داریم که یه همه غرابت دیگه، چیز دیگه نداریم. بله. و انما قال فی علم متن اللغه، خیلی چیزا ممکنه، ولی هر چیزی ممکنه که احتمال نمیدن که. نه بابا قطعا زایده نیست، کاف از موارد زایده نیست. و انما قال فی علم متن اللغه ای معرفت اوضاع المفردات لان اللغه. ایشو میگه چرا، میگه حالا اول قبل از اینکه چرا میگه، میگه متن لغت یعنی چی؟ متن لغت یعنی نه حاشیه لغت، اصلا یه لغتی داشتیم تو حاشیه بود اون، نه میگه نه، متن لغت یعنی اون اصل لغت، متن اینجا یعنی اصله، یعنی معرفت اوضاع مفردات. اوضاع هم به معنی وضع هاست، یعنی اوضاع نه اوضاع عرفی، اوضاع چطوره، اوضاع یعنی وضع، یعنی ما بدونیم این مفرد برای چی وضع شده، ضربه برای چی وضع شده، قتله برای چی وضع شده. معرفت وضعهای مفردات، این مراد از متن لغته. خب میگه حالا چرا گفت متن لغت؟ میگفت چی میگفت؟ میگفت علم لغت. ما معمولا تا حالا متن لغت اولین بار میشنویم اینجا، میگن علم لغت. میگه آخه لغت عامه، صرف لغته، علم صرف علم لغته، علم نحو علم لغته، علم مکانیکی که نیست که با لغت سر و کار داره دیگه، علم مثلا بلاغت علم لغته، همه علوم ادبی علم لغتن به معنی عامشون. کما اینکه تو بعضی کلمات اصطلاح شده، میگه مثلا علوم، برید مثلا علم لغت یاد بگیرید، یا علم لغت مثلا عبارت است از این علوم. مثلا تو کلمات قدما هست، میگن علم لغت 12 تا است، یعنی علم لغت عربی 12 تا است، یعنی علم ادبیات، علومی رو که با لغت سر و کار داره میگن علم لغت. میگه اگه اینجوری میگفت اون موقع آدم فهم می‌کرد ما یبین فی علم اللغه، کدوم علم لغت، صرفش نحوش، نه متن لغت. متن لغت یعنی اون علم لغت خالص، یعنی خودش معنی کرده معرفت وضع‌های مفردات، همین کتب لغت. لان لغه عام من ذلک، یعنی چون علم لغت رو شامل میشه، صرف نه همه علوم لغوی رو و صرف عربی رو شامل میشه. یعنی بهی یعرف تمییز السالم من الغرابه عن غیره، به واسطه علم متن لغتی که فهمیده میشه اون کلمه ای که از غرابت سلامت داره از غیرش شناخته میشه. میگه یعنی چی؟ این به معنا خیلی مهمه. به معنا رو برای چی آورده؟ به معنا رو آورده که آقا ما بریم مثلا صحاح اللغه رو باز کنیم، قاموس رو باز کنیم، بنویسه این کلمه رو باید در کتب لغت مفصل دنبالش بگردی چون غریبه. اینجوری باید تو کتب لغت نوشته شده باشه. بعضی اینجوری فکر کردن ها، گفتن مثلا، یعنی اشکال کردن به خطیب، گفتن ما هیچ کتاب لغتی نداریم که بنوشته باشه این کلمه غریب است و مثلا شما اینجا نباید دنبالش بگردی، باید بروی در کتاب مخصوص قدیمی دنبالش بگردی. میگه این که نیست که. میگه پس چیه؟ یعنی شما میگید تبیین میشه در علم متن لغت، تبیین میشه یعنی چی؟ حالا ایشون یوزه معنی کرده، من بودم این ما یبین، چون به قرینه یوزه یبین خونده، ولی من اینو میخوندم ما یبین. اگه یبین بخونیم این روشن میشه. چجوری روشن میشه؟ شما همینقدر که این کتب لغت رو بگردی، کتب لغت معروف، اون کلمه رو پیدا نکنی میفهمی که اون کلمه غریبه. اون بیچاره‌ای که اشکال کرده یه ذره حق داشته، گفته خطیب داره میگه ما یبین، تبیین میشود، انگار تو کتب لغت باید بگن که این کلمه غریبه. نه، همینقدر کتب لغت رو هی میگردی میبینیم شما این جهل انجام میگردی میبینیم چون کتب لغت مرسوم نیست. تو یک کتاب مثلا قرن دوم یه لغوی ورداشتی کتاب میشه، شاید تو اون باشه. وقتی همین که تو این کتب لغت مرسوم نیست میفهمیم که کلمه غریبه. لذا این به معنا میخواد اینو بگه، به معنا ان من تتبع الکتب المتداوله، کتبی که متداول دست به دست طلبه ها میچرخه، یعنی که کلا کتاب نمیچرخه، تداول یعنی دیگه. و احاطه به معانی المفردات المعنوسه، احاطه پیدا کنه به معانی مفردات که معنوسه در این کتب لغت، علم ان ما اداها غیر از این مفردات مما یفتقر الی تنقیر. تنقیر یعنی بحث و جستجوی زیادی، مطلب خشخاش گذاشتن تو بحث نیزی، نه اینکه دو تا لغت دیدن حسابی تو این کتب بگرم یا هر چی میگردیم، نیست. زیادی گشتن، تخریج یعنی توجیه و بیان وجه. مثال تنقیرش اینه، جهلنجعه، اینو شما هر چی میگردید تو کتب لغت علانی نیست. مثال تخریج یعنی توجیه، یعنی بیان وجه. مثالش چیه؟ همون مسرج. سراج داریم، سوریجی داریم، ولی مسرج معنیش ما نمیدونیم. هی میخوان ربطش بدن به سراج سوریجی، یه جوری درستش کنن. خود سراج و سوریجی این ماده تو لغت معروف هست، این مسرجه نیست. نمیدونیم اون مسرجه معنیش از سراج از سوریجی. تخریج یعنی آره دیگه، این خودش هم قرینه است. وقتی خودشون به حیث و به زیادی میفتن، این قرابت داره. من مایفتاد رولت الا تنقیرن، از اون چیزهایی که، از اون کلماتی که احتیاج داره به تنقیر، یعنی بحث زیادی او تخریج و بیان وجه. اگه همچین چیز فعلم ان ما اداها فهو غیر سالم من الغرابه، این از غرابت سالم نیست، یعنی غریبه. و به هازا تبین فساد و ماقیل، این زوزنی ها قائلش گیر داده به این زوزنی. فساد و ماقیل انه لیس فی علم متن اللغه ان بعض الالفاظ مما یحتاج فی معرفته الى ان یبحث عنه فی الكتب المبسوطه باللغه. میگه ما تو کتب لغت نداریم که آقا بیان بگن که این لغت غریبه و در کتب لغت مبسوطه ازش بحث میشه و بعد شما برید کتب لغت مبسوطه رو نگاه کنی. همچین چیزی ما نداریم تو کتب لغت. میگه ما مراد این نیست، مراد اینه که شما بگید هر چی بود اون غریب نیست، هر چی نبود اون غریبه. اینجوری بفهم اون تبین فساد اون چیزی گفته شده نیست در کت علم متن لغت که بعضی از الفاظ مما از اون الفاظی هستن که احتیاج هست، ندارد، مجهول، احتیاج هست در معرفتش الا ان یبحث عنه، به این که بحث بشه از اون در کتب مبسوطه لغت. همچین چیزی ما نداریم. خب او فی علم تصریف او فی علم نحو او یدرک و بلحس، اینا خودتون بخونید، چیزی نداره، عبارات خیلی روونه. بعد ایشون یه هوه داره، میگه و هوه ما عدد تعقید المعنوی. هوه رو ضمیرش میزنه به اون ما یبین او یدرک، ما یبین او یدرک و بلحس. حسم که همون ذوقه، آنچه تبیین میشود یا درک میشود، این غیر از تعقید معنویه. یعنی ببینید این تو فصاحت همه رو گفت که تو کدوم علمه، میگه یا اینا در علومی که خوندیم بحث میشه، صرف و نحو و فلان و اینا، یا با ذوق، یک دو سه تاش تو علم بحث میشه، یکیش ذوقیه، تعقید معنوی موند. پس ما یبین فی علم متن لغه یک، فی علم تصریف دو، فی علم نفسه، یدرک و بلحس میشه تنافر. و هوه، هوه یعنی آنچه که تبیین میشود یا درک میشود به حسب که غیر از اون چهار مورد میشه، ما عدد تعقید المعنوی، غیر از تعقید معنویه. چرا؟ از لا یورفا بده، با این علوم و با حس نمیشه تعقید معنوی شناخت. یه علم جدید میخواییم، با نحو و صرف نمیشه، با ذوق سلیم هم نمیشه. بله؟ چی؟ فعل معن مرجع البلاغه بعضه مبین فی العلوم المذکوره و بعضه مدرک بالحس و بقی الاحتراز عن الخطا فی تهدیه المعنى المراد و الاحتراز عن التعقید المعنوی. احتراز از خطا موند، تعقید معنوی هم موند. فمست الحاجه، مست الحاجه یعنی حاجت ما رو کشوند، همچین تمرینی حاجت ما رو کشوند، حاجت ما رو کشوند به این که وضع کنیم دو علم مفید، دو علمی که افاده میدن این دو مطلب. فبذو علم المعانی الی الاول و علم البین لسانی و الیه اشاره به قوله و ما یحترز به ان الاول علم المعانی و ما یحترز به ان التعقید المعنوی علم البیان. خب میگه چرا به این دو تا علم، این سوال شما سایر این داده، چرا به این دو تا علم میگن علم بلاغت؟ میگه خب معلوم شد دیگه، چون بلاغت کلام متوقف بر این دو علمه. احسن، ما هم چیه؟ بلاغت کلام متوقف بر این دو علمه. سوال به قولشون بر این بلاغت کلام مگه متوقف بر صرف و کتب لغت و وجدان و نحو نیست؟ بله، ولی ارتباطش با کدوم بیشتره؟ آره ولی بالاخره اندک مناسبت کافی، یعنی میشه جواب نداد ولی جواب هم داره، یعنی به این معنی که اون علم معانی و بیان بیشترین تأثیر رو تو بلاغت کلام دارن، اینا بیشتر حالت مقدمی دارن. چی؟ آره پیشفرضه ولی بالاخره متوقفه، یعنی ایشون خلاصش اینه میگه بلاغت بر همه این علوم متوقفه، ولی اون چیزی که بیشتر برش متوقفه باهاش درگیر و در ارتباط علم معانی بیانه. به خاطر این گفتم بلاغت، علم البلاغت یعنی این دوتا علم، دوتا علمی هستن که باعث میشن که بلاغت کلام حاصل بشه. آیا علمهای دیگه باعث نمیشن؟ چرا، اونا هم تأثیر دارن، ولی این دوتا اهمیت ویژه‌ای دارن. لذا میگه لمکان، مکان اینجا مصدر میبینه کون و وجوده، لوجود مزید اختصاص لهم و بلاغه، به خاطر اینکه بیشترین ارتباط برای این دو علم هست به بلاغت. اختصاص هم اینجا معنی ارتباطه، به خاطر زیادی وجود، ترجمهش به خاطر وجود زیادی ارتباط این دو به بلاغت، یعنی نسبت به علوم دیگه بیشترین ارتباط رو با بلاغت دارن. و این کانت البلاغت و تتوقف على غیره من العلوم، اینم قبول داریم که علوم دیگه مثل صرف و نحو هم لازمه تا یک کلام بلاغ باشه. چرا؟ چون مخالفت قاعده و تعبیر اینا رو از کجا بفهمیم؟ اونا رو با علم نحو اینا میتونیم بخوایم بفهمیم دیگه. بعد میگه ثم محتاج لمعرفه توابع البلاغه الى علم اخر فوضع لذالک علم البدی، توابع بلاغت همون وجوه محسنه، یه علم دیگه میخواست، علم بدی رو براش وضع کردن. و الیه اشاره به قوله و ما یعرف بهی وجوه التحسین، وجوه التحسین یعنی انواع و انواع راه های نیکو کردن کلام. علم البدی ولما کان هذا المختصر فی علم البلاغه و توابعها، این مختصر یعنی کتاب خطیب قزوینی در علم بلاغت و توابعشه، انحصر مقصود این کتاب یا مقصود جناب خطیب فی ثلاثه فنون، سه تا علم تو این کتاب، سه تا علم معانی بیان بدی. و کثیر من الناس یسمل جمیع علم البیان و بعضهم یسمل، اینجا میگه سه تا یسمی نامی گذارد، مجهول معلومه ها، مجهول نیست. میگه ما به علم اولی گفتیم چی؟ معانی. به دومی چی گفتیم؟ بیان. به سومی چی گفتیم؟ این یه اصطلاح. بعضیا به همه اینا میگن چی؟ یعنی به هر سه تا علم میگن بیان، اینم یه اصطلاح. بعضیا به این دوتا میگن، نه اشتباه شد، به اولی میگن معانی، به این دوتا میگن بیان، یا به همه شون میگن بدی. سه دسته، سه نوع اصطلاح دارن. این اصطلاحی که الان میخونیم معانی بیان بدی، اصطلاح متأخرین و بیشتر بعد از سکاکی به این بره، اینا بیشتر تو قدما بودن، مثلا ستاشو میگفتن بیان یا مثلا معانی یا بیان یا بدی. ولا یخفا وجوه المناسبه رو حالا شد شنبرز کردم، میخواد بگه بچه تسمیه ها واضحه. حالا باز مطالبه کنین، مطالبه خیلی کلیدی نداره.